أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در تقدم نافله زور بود على الزوال. بعضیا گفتن جایز است مطلقا، بعضی منع کردن مطلقا، و بعضی هم تفصیل دادن بین ان عذرین و لا عذرین. در تنقیح تفصیل داده بین ان عذرین و لا عذرین. مدرک ایشان در این تفصیل روایت ابن عزافره که اونجا میگه اشتغلو، حضرت فرمود اصنع کما نصنع، فصنع کما نصنع. ایشان به این روایت تقیید میزنه اون مطلقات را. بله اشتباه شد، روایت ابن عزافر از مطلقات بود، روایت مقیده روایت درست باب بله اینجور بود که روایت اسماعیل ابن جابر بود، قال قلت لابی عبدالله انی اشتغلو، فقال فصنع کما نصنع. ایشان فرموده که تقریب کلام، تقریب صورتداری بیان بکنیم. دیروز گفتیم ایشان از این قید فهمیده، حالا امروز میخوایم تو به اصطلاح یه مقدار دفاع بکنیم. ابتداعا ایشان فرموده که فای فصنع، فای تفریع، فای جزای، این معلوم میشه یه شرطی در تقدیر داره. شرطی که در اینجا در تقدیر ممکنه داشته باشد این انیش به اصطلاح مدلولیه که از انی اشتغلو به دست میاد. گفت آقا من مشغولیات دارم. حضرت فرمود فصنع، یعنی ان کان لک مشغولیتون. یک انی میگه اینجا در تقدیره، وقت جمله شد جمله شرطیه، جمله شرطیه مفهوم داره. ایشون از این فصنع که فای جزایه این را میگه، پس یه جمله در تقدیره، جمله تقدیریه، جمله شرطیه است. ان کنت علی هذه الاوصاف، اگر تو بر این اوصاف هستی مشکل داری عند الزوال، فصنع قبلش بیا. مفهومش اینه که اگر که این جور نیستی فلا تصنع. فرموده که ما به مفهوم این روایت تقیید میزنیم اون روایاتی را که میگفت که قدم تو آخرت مطلقات رو تقیید میزنه. بله دیگه ایشون منجور میگه. خب ما عرض ما این بود که نه، از این روایت جمله شرطیه به دست بیاد تکلفه. تا او گفت من مشکل دارم. حضرت فرمود که خب مثل ما انجام بده که ما 6 رکعت قبل بخونیم، ولو از بابی که مشروع ما بدون تو میگه مشکل دارم، کار مثل کار ما انجام بده که ما بدون مشکل ما انجام میدیم، بایم میخوره. این جزای دیگه این ندارم ها، بابای عرفیه دیگه. اولا به یک فا و اینه که دیگه آقا ما مشکل داریم و خب پس مثل ما انجام بدید که نه که مثل ما که ما مشکل داریم اینجوره، پس مثل ما انجام بده، چون این یک مقداری مفضوله افتاده که مشکل داریم مثل ما انجام بده. اگه ایشون عبارت ایشونه دیگه، این که از این فصفا بفهمیم یک اینی در تقدیره، جمله شرطیه هست، بعد اون جمله شرطیه مفهوم داره انتفاع اندل انتفاع، تو ذهن ما اینه که این تکلف این مقدار زور نداره با اصل مشروعیت. آره اون عیب ندونه، بله معلومه اون شرط جزا هست، اصلا خرافاته که میگن شرط جزا ما این او به منزله، یا نه خود هیئت جمله شرطی است، اما این هیئت چیه در اینجا او را نمیدونیم ما. خب اینه که اگر مثل روایت اول بود ازا علم انک تشتغل فکذا خوب بود، ولی اینجور چیزی که بیان نکرده که مثل ما انجام بده، پس حالا که مشغولیات داری مثل ما انجام بده که، ولی ما مشغولیات نداریم کار انجام بده. نه به خاطر مفضولیت میگه، حالا که مشغولیات داری پس مثل ما انجام بده که ما مقدم میداریم. ایشون یه اضافه دیگه هم داره که اونم نمیدونم در تنقیح یادم نیست، در مستند آورده این اضافه را، و اون اینه که مسیره معصومینم بر همین بوده که نافلت زور را بعد از زوال میخوندن، معهود نبوده که معصومین. میگه من المعلوم، میگه من المعلوم که معصومین علیهم الصلاه و السلام نافلت زور را بعد از زوال میخوندن. وقتی که سیره بر اینه پس معلوم میشه قبلش مشروع نیست، منتها به خاطر روایت اسماعیل در فرض عذر میگیم که مانعی نداره. خب این فرمایش ایشان که میفرماید من المعلوم که ائمه ما قبل از زوال نمیخوندن، این نادرسته. خود همین روایت اسماعیل میگه ما قبلش میخوندیم، اسمع کما نسمع، ما قبل از زوال میخوندیم. همین روایت اسماعیل میگه ما قبل میخوندیم، هم بعض روایت دیگه که در این باب چی هست، چند تا روایت هم روایتی هست راجع پیغمبر اکرم، روایت ده باب 37 صحیح زراره محمد ابن علی بن شیخ صدوق سندش به زراره تمام است. عن ابی جعفر انه قال ما صلى رسول الله الضحى قط قال فقلت له الم تخبرني انه كان يصلي في صدر النار اربع ركعات. آقا شما خودتون گفتید 4 رکعت میخون. قال بله 4 رکعت میخون في صدر النار، ولی يجعلها من السمان التي بعد الظهر، با عنوان نماز ضحا نمیخونده. ما حالا این روایت مشکل ما رو حل میکنه، الان عرض میکنم. همچنین در روایت 11 داره، روایت حالا سنخ دیگه به عنوان مؤید، که این امیر المومن علیه السلام و سلام فی صفی نزل فصلا 4 رکعات قبل از زوال، که قبل از زوال 4 رکعت خون، اون رکعت زوال ظاهرش. روایت دیگه ای که عرضم به خدمت شما، ایشون میگن من المعلوم نمیخوندن. بابا میگیم نه، من المعلوم میخ چهار رکعت نماز خونده نداره، در خصوص روز جمعه داره. ببینید شما، امام صادق داره بیان میکنه که قبل از زوال 4 رکعت میخونده. عرضم به خدمت شما، روایت دیگه ای که یه روایت دیگه هم بود که عرضم به خدمت شما که نه میگه من معلوم که نه نمیخوندن اصلا تا چی پیغمبر که الا تخبرنی که عذر صحبت نیست که میگه مگر شما من خبر ندادی که پیغمبر چهار رکعت میخونده بعد اون رو میآورده اون صحبت عذر نیست که عرضم به خدمت شما این لااقلش اینه که ای که ادعا میکنه من معلومیم نه معلوم از کجا آورده نه لااقلش اینا منشأ میشه ولی اون روایت چهار رکعت ندارد من از زوال عیب ندارم لااقلش منشأ میشه بگیم معلوم نیست دیگه شاید هم میخوندن شاید چهار رکعتی هم در صفین خونده جز و هشت رکعتی شاید من المعلوم را از دستشون میگیریم هست یه روایت دوم بله اونم همینجوریه عرضم به خدمت شما روایت معاویه ابن عمار بله فرکعه ثمانی رکعات اونجام داره کان یوم الفتح به مکه ضربت علی رسول الله خیمتون سودا من شعر بالابتس هم محفاظ علیه ما من جفنت یرافی ها اثر العجین یرافی ها اثر العجین ثم تحر القبل زحم قبل الزوال فرکعه ثمانی رکعات لم یرکع رسول الله قبل ذالک ولا باز عیب نداره هشت رکعت بازم خونده اونجا بعدن این کار رو نکرده حالا من این را میگم چرا این را تأکید دارن ائمه ما که دیگه نخونده در زحا نخونده یه نکته داره عیب نداره نه دیگه مکه وطنش نه وطنش مکه وطنش لااقل اعراض نکرده نه نوافلشن نوافلش حالا شادم حالا قصد دروس کرده چه میدونیم ما ولی این روایت نگه اشنه کرد خون پیدم برای این رتی و بحث ندارم خواب اینه که عرضم به خدمتون این که ایشون فرمده من المعلوم حرف ناتمامیه خواب این مایه تعلقه با اون چی که ایشون فرموده فی آخر شد فی آخر الکلام عرض ما اینه که مطلقاتی که میگوید قدمت او اخرت اونا خصوصا که بعض روایات مستفیزم هست که در بعضی از اونها هم داره این مسئله را که اتیانشون در مواقعشون افضله به ذهن میزنه که حمل این مطلقات بر صاحب عذر بعیده به ذهن میزنه که جمع بین این روایات بر فرض این که مفهوم داشته باشد روایت اسماعیل روایت محمد ابن مسلم سندش تمام باشد جمع بین این روایات به حمل افضل و مفضول اون در مستحبات حمل مطلق بر مقید نیست اگر یه روایتی مطلق فرمود خصوصا مطلق به این لسان میگه هدیه را هر جا آوردی قبلت یه جای دیگه بفرماد اندل عذر تقدیمش مانعی ندارد اگر عذر داشتی مقدمش بدار با این قوت لسان که بعضی ها گفتن این آبی از تخصیص هم حالا آبی از تخصیص نه بگو الا رواتب هدیه یا الا رواتب زهرین مثلا ولی بعیده دو تا نکته است یکی جهت این که در خود این مطلقات و لسان قوی دارن و یکی هم حمل مطلق بر مقید در مستحبات نیست اینا سبب میشه که ما بگیم که کلام سید درسته که فرموده میتونی اینا رو مقدم بداری چه عذر داشته باشی چه نداشته باشید. میماند اون طایفه از روایات، طایفه ثانیه، که پیغمبر اکرم لا تسله قبل از زوال، امیر المؤمنین لا تسله، اون روایات را این روایتی که الان خوندم تفسیر می کنن. این روایت 10 باب 37 تفسیر می کنن. اونها عامه یه نمازی دارن به نام صلات الضحا قبل از ظهر، اون بدعته. ائمه ما می خواستن اون بدعت را بشکنن. اگر فرمود پیغمبر نخوند نمازی، امیر المؤمنین نمازی نخوند، یعنی نمازی که استحباب مستقل داشته باشه، اونا رو حمل میکنیم بر نماز مستحب مستقل در مقام رد عامه. اما این که نافلهای ظهر را نخوندن، نه، ائمه ما میخوندن، گفت اسنا کما نسنا، کان رسول الله 4 رکعت را خون قبل از زوال. همین روایت 10 سیه زراره عن ابی جعفر انه قال ما صلى رسول الله از حق قد تو قال فقلت له الم تخبرني انه كان يصلي في صدر النار 4 رکعت، قال بلا انه كان يجعل من السمان. اون 4 تار به عنوان نماز الان نمیخون، به عنوان نماز آتی مقدم می داشت. اونها می گفتن یه نمازی به نام صلات الضحا تشریع شده، نه، صلات دیگه تشریع نشده، همون نوافل ظهر تشریع شده، منتها جلو می انداخت. حالا 6 رکعت که حضرت در روایت اسماعیل بن جابر فرمود، 4 رکعت که پیغمبر اکرم انجام دادن، امیر المؤمنین انجام دادن، این روایت تفسیر می کند اون روایات را که لا یصلی قبل از زوال، یعنی نمازی که مستقلن مشروع باید. حالا اونم برای یعنی فرقی نمی کنه، بخواد جواب به اونا بده، همونطور که در شب جور نمازی نیست، در اینجا نیست، نه اینجا می خونده نه اونجا می خونده. نه خوبه دیگه، تو ذهن من بودین او رو چه کارش بکنیم. تأکید میکند حضرت، میگه چجور بعد از اون نیست، بعد از عتمه تا نصف لیل دیگه نمازی نیست، من تا اونجا ما میگیم اونجا دیگه جای خوابه، اینجا جای کاره، اینجا صبح تا ظهر دیگه نمازی نیست، جای کاره، اونجا جای خوابه. بله، بعد العتمه، مرحوم شیخ استادم میگفت بعد از وتیره، ببین هیچ تکلیفی نیست دیگه، نه مستحب نه واجب، اینه که میخواد بفهمونه که باید خوابید، سر شب باید خوابید، یه نکتهش همینه دیگه. خب حالا مهم نیست. بله؟ گفتم در بعض روایات داره افضل مونده، اون سند نداره، گفتم و در بعض روایات هست که در مواقیتشون بخوانی افضلن، او رو زمیمه کردن. این مجموع روایات مطلقه را نمیشه به این زودی رفعیت بکنیم با یه روایت اسماء ابن جابری که خوندیم، یا من المعلوم سیره ائمه که آقای خوی کار کرده، ما نمیتونیم این کار بکنیم. فرمایش مرحوم سید تمامه، هازا تمام الکلام، در این فرع تقدیم نافلت ظهر علی الزوال که مانعی نداره. خب بگذاریم. آره، اما عدا و قضا، میدونی اصلا عدا و قضا اثر عملی نداره، اینا یه مسائل بعدها پیدا شده به نیت عدا، به نیت عزا. حالا شاره تا اجازه داده نماز بخونم، امر داره دیگه. شما حالا بگو عدایه، بگو تعجیل در عدایه، قضا نیست. حالا میخواه عدا باشه، تعجیل در عدا باشه، اینا ثمری نداره دیگه. مهم اینه که مشروع الان خدایا دو رکعت نماز میخوانم به خاطر اون هشت رکعتی که امر دارم، دو رکعت از اون هشت رکعت رو میخوانم قربت میگیرم، مشکلی ندارم. بله نه اوناش گیری ندارم. مسئله عرضم خدمت شما، مسئله بعدی سابق بحث کردیم، نافله تو یوم الجمعه 20 رکعه، 4 رکعت اضافه میشه در روز جمعه و میرسیم هر کدوم جای خودش. ول اولا تفریقها میگه 20 را تفریق بکنه، قبل از زوال تفریق بکنه، به انیت یا ستن اندن به ساعت شمس، وقتی دیگه نور پهن شد و خورشید این بساط پیدا کرد. گفتم بس کردیم. ولی اولا تفریق ها بنیت یا ستن اندن بساط شمس و ستن اند ارتفاع ها و ستن قبل از زوال و رکعتین اند از زوال، اینجور تقسیم بندی هم کردم. منشه این تقسیم روایت ابن سعد، اینا دیگه مراجعه بفرمایید در ابواب صلات الجمعه، اونجا نوافل روز جمعه آورده. یه روایتی از ابن سعد بخوند، اون روایت را که حضرت میفرماد 6 رکعت بکرتن. بله آقای خوی همه رو ارجاع داده به سابق دیگه، فقط این روایت یه نکته کوچولو داشت که مرحوم آقای حکیم قبول نکرده. بخونید 3 رکعات بکره، نه این روایت ابن سعد، این 22 شد. نه حالا اینجوریه که بکرتن 6 تا را بیار، بعدش 6 تا میشه 12 تا، بعدش 6 تا میشه 18 تا و 2 تا اند زبال میشه 20 تا دیگه. این 20 تا را حالا اصل 20 تا گفتیم بس کردیم دیگه، کارش نداریم. این تفریقشه که میگه اولایه مرحوم سید آمده اینجور معنا کرده روایت سعد را، گفته که 6 داشت اندن بساط، 6 داشت اند ارتفاع، 6 داشت قبل از زوال، 2 تاشم اند از زوال. مرحوم آقای حکیم گفته این روایت بر اینجور تفریق دیگه دلالت نداره. روایت میگه 6 تا باکتن سر صبح، 6 تاش بعد از او، با 6 تاش بعد از او، 2 تا هم اند از زوال. گفته دلالت بر اینجور تفریقی که سید گفته نداره. نمیدونم انبساط شمس، ارتفاع شمس قبل از زوال، لد از زوال، ولی به ذهن عرفی همینجوریه. او که گفته 6 تا بکرتن، بکرم اون وقتی که دیگه 6 تا اون وقت، بعد چیه بعد 6 تا بخوان، بعد 6 تا بخوان، این میخواد تقسیم بکنه، نه که قطعا ایشونم قبول داره، قطعا مرادی نیست که بعد از او بلا فاصله بخوان. میگه بعد از او 6 تا دوباره، بعد از او 6 تا، 6 تا دیگه، دو تا هم اند از زوال، یعنی از زوال را تا اینجا تقسیم کن، تقسیم کن. به ذهن همین جور میرسه دیگه، این تقسیم مشهوره، گفته آقای حکیم گفته این تقسیم مشهورم هست و عرفیش همین جوریه دیگه. 18 تا بخوان، بکرتن 6 تا، بعد 6 تا دیگه، بعد 6 تا دیگه، اند از زوالن 2 تا، به ذهن میزنه یه تقسیم، حالا بی دقت نه ولی شبیه همینه دیگه. انبساط نور مرحله اول، بیاد بالای سر، ارتفاع پیدا کنه، نه بالای سر، بیاد بالا، بعد میاد بالای سر که اند از زواله، بعدم خود زوال. الان گفته اولا، اولا اینم بد حرفی نیست.
نوافل في يوم الجمعة 6 ركعات بكرتان و 6 ركعات جهوتان بركتان الرزارت الشام و 6 ركعات
آره اون یک راه دیگه ایه اونم یک راه دیگه اونم یک راه ما مستحبات دیگه چند جور میشه خون یکیشم اینه که ایشون بیان کرد الان مهم نیست دیگه مسئله بعد که وقت نافلت المغرب من حین الفراغ من الفریضه الى زوال الحمرت المغربیه وقت نافله مغرب دارم بحث میکنیم این که نافله مغرب 4 رکعت بعد المغرب این در اعداد فرائض نوافل گذشته حالا ما خیلی وقتشو بحث بکنیم این 4 رکعت بعد از مغربت تا کجا از کجا شروع میشه تا کجا امتداد داره شروعش خب بعد از صلات المغرب از غروب را که مغرب که شد غروب که شد 3 رکعت نماز خوندید 4 رکعت بعد صلات المغرب زمانش میاد تا کجا سید فرموده که الی زوال الحمرت المغربیه تا زوال حمره مغربیه اینجا الی آخر وقت اجزا نگفته در ظهرین میگفت الی وقت آخر وقت اجزا آقای خوی اونجا خلافش گفت در متن عروه گفت نه الا زراع و زراعین اینجا عکس شده سید میگه الا زوال حمره مغربیه سید میگه الا زوال حمره مغربیه ایشون میگه نه تا آخر هر وقت نماز مغرب رو خوندی جاداش نافلش هم بعدش مشروعه نه دیگه اونجا گفت الا زراع و زراعین دیگه فتوان نه میگم متنش گفتم متنش خب متن اینجا این بود خب این باید روایات رو ملاحظه بکنیم ببینیم این زوال حمره مغربی از کجا آمده چی وجهی داره مرحوم آقای خویی ادعا کرده که ما در مقام یه مطلقاتی داریم مقتضای اون مطلقات اینه که نافله مغرب را میتونیم بخونیم هر جا که نماز مغرب را میتونیم بخونیم همون مطلقاتی که اونجا این کار میکرد میگم مطلقاتی نداریم اینجا ادعا کرده که نه ما مطلقات داریم بله مطلقات یکیش اشاره کرده روایاتی داریم باب 24 ابواب اعداد الفرائض و نوافلها در اونجا اینجور در محمد ابن یعقوب و محمد ابن یحیی از مشایخش احمد ابن محمد حالا خالد ابن خالد باشه ابن عیسی باشه هر دو ثقه ام ان الحسین بن سعید که از جلاس ان نذر بن سوید ان یحیی الحردی ان حارث ابن مغیره هم ثقتون ان ثقه قال ابو عبد الله علیه الصلاة والسلام 4 رکعات بعد المغرب لا تدعهن فی حضر ولا سفر میگم نماز مغرب 4 رکعت نافله داره میگه از مطلقات اینجا اشاره کرده به همین روایت اشاره کرده میگه مطلق دیگه لا تدعهن فی سفر ولا حضر ترکش نکن چه در سفر چه در حضر بله ترکش نکن یعنی هر وقت نماز مغرب را خوندی ایشون میگه این نافله را لا تدا نه نه هره این نکتش هم میگه بله میگه که یه اطلاق دارم در سفرم که مثلا اینجور نیست که اول وقت نماز مغرب بخونم دیگه سفرم طبیعیش اینه که ما الان سفر میکنیم طبیعیش اینه که نماز اول وقت نمیخونیم دیگه، یه مقداری بعد از مغرب میشه، بعد از زوال میشه. تو ذهنمونم اینه که در مسافرین دیگه، مسافر براش سهولتی هست، تو ارتکازمون اینه دیگه، تسهیلی شده در حق مسافر، نگرانم نیستیم. میگه در سفرم این چهار رکعت را ترک نکن، مهم اربع رکعات لا تدعهن فی سفر ولا حضر. مبدأش روشنه دیگه. چی؟ خب حالا عرض میکنم، این اطلاقات فرموده که این مطلقات، مطلقات را اول مستحکم کرده، گفتم ما مطلقاتی داریم، این مطلقات مقیدی ندارد. مقیدش، چون مقیدش عبارتن، رفته سراغ صاحب جواهر، گفته مقیدش عبارتن از او وجوهی که صاحب جواهر ذکر کرده، پنج وجه ذکر کرده، هر پنج وجه ناتمامه. پنج وجه صاحب جواهر برای تقیید این مطلقات ذکر کرده، دونه دونه اونها را متعرض شده و جواب داده و آخرش باز همین نتیجه را گرفته. اطلاق داریم، مقید ندارد، پس به اطلاقش عمل میکنیم و میگیم که وقت نافله مغرب امتداد داره تا وقت خود مغرب. لیکن به ذهن ما اینه که نه، این مطلقات، همون گیری که خودیشون اونجا گفته بود، اون گیر در اینجا هم هست. ما اینا رو نگاه کردیم روایات را، اینو یه خصوصیتی داره، فقط خصوصیتی پیدا شد همین فی سفرینه که خودشون اشاره میکنه، یه خصوصیت اضافه ای نداره. اما دوتا جوابی که اونجا داده، دوتا جواب اونجا داد، گفت اینا اطلاق، اینا مفید نیستن، اولا اطلاق ندارن، اینا اون میگه نما چهار رکعت نافله، میخوام بگم نافله را بخوان در مقام بیان عدد و اهمیت نافله، اما وقتش کجای ساکته. ثانیاً هم که فرمود، که ثانیاً فرمود خب لا تدعون، ترکش نکن، بخون، نداره که ادا هم که هست. اصلا این روایت میگه بابا مغرب را آخر وقتم خوندی، شارکت را بخون، نمیگه که ادایه، که اون روایات و قبلت همینجور اشکال میکرد دیگه. هدیه قبلت میگفت راست میگه، اگرم دلالت داشته باشه، دلالت بر توقیت که نداره، که همون دو بیانی که ایشان اونجا آورده در اینجا هم جاریه. ما مطلقی نداریم که بگوید وقت نافله قصور مقتضی، از اول مقتضی قاصر است که وقتش ادامه داره، ما دلیل نداریم که وقتش ادامه داره تا زمان وقت اجزاء نماز مغرب. خب حالا اگر قبول کردیم، گفتیم نه حالا میرسیم، حالا اون رو به اصل عملیش اونجا بحث نکردیم، اونجا جاشه بحث بکنیم. حالا اگر قبول کردیم که نه، این روایات اینا مطلق هم اطلاق داره، خصوصا به همین نکته فی سفرین، صاحب حدایق میگه که در یه روایت هم میگه که نماز مغرب وقتش تا ثلث لیل، تا ثلث لیل، بعد اینجا میگه ولا تدع فی سفرین، سلس رو میگیره دیگه. بعدشم به عدم قول به فصل میگیم بقیه ایران و هم به همین کلمه سفر چسبیده که این اهمیت داره و کاشف از اینه که وقت نافله مغرب مثل خود مغرب ادامه داره. اگر قبول کردیم این اطلاق را و گفتیم از اون طرف داریم صحبت میکنیم، گفتیم ظاهرش هم اینه که میگه بخونی اینها را تا وقتی که مغرب را میخوانی، یعنی همونطور که مغرب در وقته اینا هم در وقته. قبول کردیم مقتضای اطلاقات اینه که وقت نما نافله مغرب که وقت نفس المغرب ادامه داره. البته اینا دیگه اشکال مولانا قطعی نکنید که نه قطعا مثل اون نیست، سه رکعت هفت رکعت مونده به آخر وقت دیگه جای نافله نیست دیگه، معلومه قریبون قریب به وقت. نه اینا رو میگه حالا او طرف شد تقریب بکنیم، اینا ناتمام هم میگم اگر کسی آمد حالا اینجور گفت ناقابل مناقشه هم. میگیم که حالا اگر قبول بکنیم اطلاقات را با این بیان، آیا این اطلاقات مقید داره یا نه؟ مقیدش همی وجوهیه که صاحب جواهر آورده است. وجه اول اینه که سیره معصومین، سیره ائمه، خود پیغمبر اکرم بر همین بوده که نماز مغرب را اول وقت میخوندن، بعدش هم نافلش میخوندن، به ذهاب حمره مغربیه نمیرسیده، سیره بری بوده. هیچ جا نداریم که مثلا ائمه ما بعد از سقوط شفق مثلا آخر وقت نماز را خونده باشن، جایی نداریم. خود نماز مغرب بود چه میدونی، اگرم خونده قضا شد نیت قضا گفته آقای خویانا میگه. خب سیره ائمه بر همین بوده، تو خود روایات هم داریم پیغمبر اکرم نماز مغرب را میخون، بعد نوافل را میخون، بعد صبر میکرد تا سقوط شفق بشه، بعد نماز عشاء را میخون. در بعض روایات هست، نمیدونم ننوشتم فکر کنم، هست همین مضمون هست که پیغمبر اکرم نماز مغرب میخوند ثم نافله، بعد صبر میکرد تا سقوط شفق بشه، بعد عشا رو میخوند. ولی اگر کسی روایتش داره شمارش میگه بخونم، ولی هست این مسئله. خب این وجه اولی که برای تقیید اون مطلقات آورده شده. خب آقای خویی جواب داده که چیه؟ نه مقیده دیگه، پس معلوم میشه وقتش قبله که اینجور انجام میدادن. اطلاق میگه که تا آخر وقت اجزا هست، عمل ائمه میگه که نه اینطور نیست. همینطور جواب داده دی آقای خوی، همین جواب داده، فرموده که حالا گیرم که مثلا عمل من درستم میگه عمل ائمه همینطور بوده، این دلیل نمیشه که پس افضل رو اونو انجام میدنه، افضلش قبل از آب عمره مغربیه یه اونا افضل رو انجام میدادن، این دلیل نمیشه که، یعنی اگر یه وقتی مثلا این کار انجام نمیدادن بعدن نیت قضا میکردن، نه این دلالت نمیده. باب 14 مواقیت اعداد فرائض. خب بله محمد ابن مرسله، نه مسندم داریم، بله این باب مسندم داریم، کان رسول الله یصلی بالنهار شین حتی تزول شمس، تا اینجا میرسه که تو ذهنم هست که به سند صحیح هم داریم، یعنی مرسله صدوقه، مسندم داریم که پیغمبر اکرم چنین میکرد. حال مهم نیست، نه در این که ائمه ما معصومین ما مثل الان ما خودمان نماز میخونیم، اونا اول وقت نماز میخوندن بعدشم نافله رو میخوندن، اصلا اطمینانه که نمیگذاشتن نافله را. بابا نه من صغرا را دارم صحبت میکنم، یعنی صغرا واضحه، دلیل نمیخواد، واضحه که همینجور بودن، منتهی دلیل نمیشه پس وقتش قبل این در راست گفته دلیل. وجه ثانی اینه که ادعای انصراف، کسی بگه که اون روایات انصراف داره، روایاتی که میگه اربع رکعات بعد المغرب لا تدعن فی سفر ولا حضر، انصراف داره به چهار رکعت قبل از ذهاب حمره مغربیه، قبل از آمدن زمان نماز عشاء. کسی اونا رو بگه اطلاق نداره، انصراف داره، نتیجتاً انصراف مانع از اطلاق میشه، مقید اون اطلاقات میشه. خب اینم که وای مسئلهشون گفته اینجا به نظرم لا تدعون نره اینجا آورده که
بل.
نه سرش عیب نداره، پس حالا سر شفق و قبل شفق اینا اینا مثل همون زراع و سر زراع و قبل از زراع نیسته. بابا اینقدر دقت نیست، اینقدر دقت در شریعت نیست. حالا باید اونم نگاه کنیم ببینیم اون روایت اند شفق، شاید اند عرفی یعنی هنوز شفق نشده مثلا. خب اینم وجه ثانی، همونطور آقای خویی گفته راست گفته، وجهی برای انصراف نیست. اگر ما گفتیم فی حد نفسه اطلاق داره، وجهی برای انصراف نیست. چی وجهی داره که شما میگید افضل این است؟ افضلیت که موجب انصراف نمیشه، وجهی برای این دعوای انصراف نیست. مهمی وجوهیه که بعد آورده شده، روایتی که در باب مزدلفه یه و روایاتی که مرحوم محقق در معتبر اشاره کرده لا تتوع فی وقت الفریضه، این دوتا مهمه که نار باید بحث بکنیم تا تمیلی بحث.